بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت رسیدگی به پرونده ایران را این هفته آغاز کند. نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه کره شمالی به ژاپن رفت. حمله به کاروان نیروهای ناتو در قندهار سبب مرگ سه غیر نظامی شد. ساعت 11. سلام شنوندگان عزیز، من علی سجادی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش‌های جهان را با آگاهی شما می‌رسانم. آمریکا که تلاش‌های خود و متحدان بین‌المللی‌اش در تصویب قطعنامه شماره 1718 برای اعمال تحریم علیه کره شمالی به ثمر رسیده، هفته جاری را به کوشش در زمینه دیگری درباره صدور قطعنامه علیه ایران به دنبال برنامه اتمی این کشور اختصاص خواهد داد. همکارم پریچهره فرزام گزارشی فراهم آورده است از کنفرانس ویژه مطبوعاتی کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که ساعتی پیش در وزارت امور خارجه این کشور انجام شد. با هم گوش میکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری گفتگو درباره قطعنامه اعمال تحریم ها علیه ایران را آغاز خواهد کرد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز دوشنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. در این ملاقات جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز حضور داشت. این ملاقات در پی تصویب قطعنامه شماره 1718 شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز شنبه بود که با تلاش آمریکا و متحدان آن برای اعمال تحریم علیه کره شمالی به ثمر رسید. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از ملاقات خود با رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید در یک کنفرانس ویژه خبری در وزارت امور خارجه آمریکا شرکت کرد. تمرکز گفته‌های خانم رایس تنها بر قطعنامه مصوبه چند روز قبل درباره کره شمالی در شورای امنیت نبود، بلکه ایران را نیز در بر می‌گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
The Iranian government is watching and it can now see that the international community will respond to threats from nuclear proliferation. I expect the Security Council to begin work this week.
دولت ایران اکنون می‌بیند که جامعه جهانی چگونه به مسئله تهدیدهای تکثیر سلاح‌های اتمی پاسخ خواهد داد. من انتظار دارم شورای امنیت این هفته کار خود را درباره قطعنامه مربوط به تحریم‌ها علیه ایران آغاز کند. در نتیجه دولت ایران باید پیامدهایی را که به انزوای بیشتر کشیده خواهد شد مورد بررسی قرار دهد. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه افزود:
We also have a coalition of states that is working for a change in Iranian behavior concerning their nuclear program. Much stronger position for the United States to be in.
ما همچنین گروه کشورهای متحدی را داریم که برای تغییر در رفتارهای دولت ایران درباره نگرانی نسبت به برنامه اتمی آن فعالیت می‌کنند. خانم رایس گفت موضع دولت آمریکا اکنون نسبت به همین اواخر محکم‌تر شده است. نسبت به هنگامی که تصور می‌شد دولت آمریکا مشکل موجود است، اکنون می‌بینید که ایران مشکل موجود است. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت:
From countries that violate their pledges to respect the non-proliferation treaty. The North Korean regime is one such case, but also
کشورهایی هستند که تعهدات خود را در پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی نقض می‌کنند. رژیم کره شمالی یکی از آن موارد است و ایران نیز به همچنین. با این همه وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ما باید به کره شمالی یادآوری کنیم که مسیر مثبت همچنان برای ورود و حضور در گفتگوهای شش جانبه باز است. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت:
With resolution 1718, the world is sending a clear message to the North Koreans that they must make a new set of calculations about the costs.
با تصویب قطعنامه شماره 1718 جهان به دولت کره شمالی یک پیام صریح و روشنی فرستاد. آن پیام این است که آنان باید محاسبات جدیدی را درباره هزینه‌ای که برای انتخاب چنین رفتاری می‌پردازند به عمل آورند. کره شمالی باید موافقتی را که کرده است محترم شمارد، تعهدی را که در 1991 برای غیر اتمی کردن شبه جزیره کره با کره جنوبی داده است و همچنین تعهد دیگری را که در ماه سپتامبر سال 2005 میلادی هنگام روند گفتگوهای شش جانبه درباره غیر اتمی کردن شبه جزیره کره کرده بود احترام گذارد. هنوز بیش از 48 ساعت از تصویب قطعنامه شماره 1718 شورای امنیت درباره اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی نگذشت که پیامدهای آن پدیدار شده است. بنابر گفته یکی از مقامات ارشد آمریکا، چین با اینکه سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد چند روز قبل گفته بود که کشور مطبوعش کشتی ها را بازرسی نخواهد کرد، اما اکنون به نظر می رسد که در مرزهای خود این کار بازرسی را آغاز کرده است. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت بازرسی دولت چین تنها اقدامی نیست که با توجه به قطعنامه شماره 1718 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با کره شمالی انجام می شود، بلکه استرالیا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که ورود کشتی ها را از کره شمالی به بنادر آن کشور ممنوع خواهد کرد و ژاپن هم اقدامات مشابهی را در پیش گرفته است. قرار است کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به سئول، پکن و توکیو سفر کند تا درباره هماهنگی و همکاری برای اجرای این قطعنامه با متحدان آمریکا در آسیای شمال شرقی یعنی ژاپن، چین و کره جنوبی مذاکره کند.
گزارش پریچهر فرفان بود از کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه آمریکا در ساختمان وزارتخانه‌اش در واشنگتن. در همین حال اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز دوشنبه گفت به نظر وی محوری از کشورهای میانه‌روی عرب در حال شکل‌گیری است که خواهان صلح با اسرائیل و مقابله با خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
اهود اولمرت در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل از فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان، خواست با او ملاقات حضوری داشته باشد، دعوتی که بلافاصله از سوی آقای سینیوره رد شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین بر آمادگی خود برای گفتگو با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، تاکید کرد. آقای اولمرت گفت در جهان عرب صداهای متعددی به طرفداری از صلح با اسرائیل وجود دارد. من خوشحالم که قطب میانه روی از کشورهای عرب به وجود آمده که می‌خواهد راه نفوذ ایران را در منطقه مسدود کند. آقای اولمرت گفت خطر هسته‌ای ایران تنها متوجه اسرائیل و جهان آزاد نیست، بلکه کشورهای عرب اطراف ما را هم تهدید می‌کند. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که یک ایران هسته‌ای تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل است و افزود اسرائیل با جامعه بین المللی برای مقابله با این خطر همکاری می کند. آقای اولمرت گفت جامعه بین المللی در مقابل یک چهارراه تاریخی قرار دارد و وظیفه دارد ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت در این زمینه جایی برای تردید یا برای اغماز وجود ندارد. دنیا باید قاطعانه عمل کند. باید یقین حاصل کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
گزارش مریم احمدی بود از اظهارات اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در روز دوشنبه. قرار است کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی لبنان در ماه ژانویه در پاریس برپا شود. فواد سنیوره، نخست وزیر لبنان، روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت کابینه لبنان تصمیم گرفته است در پایتخت فرانسه کنفرانسی با شرکت نمایندگان دولت‌های عرب و سایر کمک دهندگان بین‌المللی برپا کند و از شرکت کنندگان بخواهد به منظور بازسازی این کشور که در جنگ 34 روزه اخیر حزب الله با اسرائیل به شدت آسیب دیده کمک‌های مالی در اختیار دولت بگذارند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
فواد سنیوره روز دوشنبه خبر داد کنفرانس کمک به بازسازی لبنان در روز 15 ژوئیه سال 2007 در پاریس برگزار خواهد شد. کنفرانس که پاریس 3 نامگذاری شده، به گفته فواد سنیوره، با موافقت و اعلام آمادگی ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه برگزار می شود. کنفرانس های پاریس 1 و پاریس 2 به ترتیب در سالهای 2001 و 2002 برگزار گردید. در اولی 500 میلیون یورو و در دومی 2.6 میلیارد دلار برای کمک به لبنان گردآوری شد. فواد سنیوره میگوید بسیاری از کشورها برای کمک به بازسازی لبنان آمادگی خود را برای شرکت در کنفرانس پاریس 3 اعلام داشتند. در ماه اوت گذشته در گردهمایی استکهلم 940 میلیون دلار برای بازسازی لبنان تعهد شد. در جنگ 34 روزه حزب الله اسرائیل 3 میلیارد 500 میلیون دلار به لبنان خسارت مالی وارد شد. ضمن اینکه صنعت جهانگردی عمده‌ترین سرچشمه درآمد این کشور کوچک شرق مدیترانه نیز تا مدت‌ها دچار رکود خواهد بود. تا پیش از جنگ هم بدهی‌های دولت لبنان به 180% تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شد. زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تخریب شده و بمب‌های کار نکرده اسرائیلی همچنان مسئله ساز و مرگ‌آفرین است. وزیر دارایی لبنان جهاد آرزو میگوید جنگ 34 روزه موجب شد بدهی دولت لبنان تا پایان سال جاری میلادی به 41 میلیارد دلار برسد. اختلاف‌های داخلی جناح‌بندی‌ها در لبنان تا کنون چندین بار برگزاری کنفرانس پاریس 3 را به تعویق انداخته است. در آغاز بنا بود پاریس 3 در ماه دسامبر برگزار گردد. در همین حال امیر پرتز وزیر دفاع اسرائیل میگوید تا زمانی که همه شرایط آتش‌بس به اجرا در نیاید پروازهای هوایی شناسایی بر فراز لبنان ادامه می‌یابد. به گفته امیر پرتز آزادی دو سرباز ربوده شده اسرائیلی توسط حزب الله که آغازگر جنگ 34 روزه شد یکی از شرایط آتش بس بوده است. وزیر دفاع اسرائیل پروازهای شناسایی بر فراز لبنان را به خاطر آن می‌داند که هنوز ارسال سلاح‌های ایران و سوریه به حزب الله لبنان قطع نشده است. روز یکشنبه مقام اطلاعاتی اسرائیل گفت سوریه با ارسال سلاح‌ها به جنوب لبنان قطعنامه شماره 1701 که شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. قطعنامه 1701 خواهان استقرار نیروهای بین المللی و ارتش ملی لبنان در جنوب آن کشور، پایان قاچاق ساز و برگ نظامی به جنوب لبنان و انحلال همه گروه های شبه نظامی را پیش بینی کرده است.
گزارش امیر آرمی بود از کنفرانس بین المللی بازسازی لبنان در پاریس. آژانس‌های مبارزه با مواد مخدر در آمریکا با همکاری دیگر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در تلاشند تا مانع ورود هروئین تولید افغانستان به بازارهای آمریکا شوند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر نتایج مطالعه‌ای در مورد کشت خشخاش در افغانستان را منتشر کرد. بر اساس این تحقیق کشت خشخاش در افغانستان از سال 2005 59% افزایش یافته است. این گزارش میگوید محصول 6100 تنی تریاک امسال در افغانستان بی سابقه بوده و منافع حاصل از آن بالغ بر 3 میلیارد دلار می شود. در آزمایشگاه ها از تریاک گرد سفید رنگ هروئین را می گیرند. جان والترز مدیر برنامه ریزی کنترل مواد مخدر کاخ سفید میگوید که تلاش ها برای محو و نابودی کشت خشخاش در مکزیک و آمریکای جنوبی که عمده ترین منبع تولید هروئین مصرفی آمریکا بودند ثمر بخش بوده است. آقای والترز در این حال می افزاید که آژانس های آمریکایی مانند DEA یا سازمان مبارزه با مواد مخدر نگران آن هستند که افغانستان جای تولید کنندگان هروئین در آمریکای جنوبی را بگیرد.
این یک خطر است در حدی که این اواخر دیده نشده. در گذشته جنوب شرقی آسیا منبع تولید هروئین مصرفی آمریکا بود و اکنون بازارهای جهانی وجود دارند. ما باید سعی کنیم به دقت عمل شود و سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا یا DEA و دیگر سازمانهای مشابه بین المللی مواظب باشند.
آقای والترز در گفتگوی با CSPAN شبکه تلویزیونی غیر انتفاعی که خبرها و رویدادهای کنگره و دیگر وقایع سیاسی واشنگتن را در تلویزیون کابلی پخش می‌کند گفت آمریکا در برخورد با مسئله هروئینی که از افغانستان می آید از دو شیوه در کنار هم استفاده می کند.
آنچه که ما در این رابطه انجام می دهیم این است که مراقب باشیم از انتقال مواد به آمریکا جلوگیری شود. اما اگر در کاهش تولید موفق نشویم باید انتظار افزایش جریان ورود مواد مخدر را داشته باشیم و ممکن است که اثر آن در اینجا هم دیده شود. اما قصد ما این است که هم تولید و هم جریان را قطع کنیم. اولین و مهمترین مسئله قطع منابع تولید است.
بلافاصله پس از انتشار گزارش اخیر سازمان ملل، تامس شویچ از وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران در بروکسل گفت که مقام‌های آمریکایی معتقدند نابودی جدی کشت خشخاش در افغانستان ضروری است. وی افزود که جلوگیری از ورود هروئین و تریاک کاری است بسیار دشوار، زیرا که محموله‌های پنهانی هروئین و تریاک از نقاط ناهموار و متروک مرزها وارد کشورها می‌شوند. آن پترسون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیروی انتظامی و مواد مخدر ماه گذشته در کنگره اعلام کرد که طالبان از مبادی و مسیرهای قاچاق و قاچاقچیان محافظت می‌کنند. وی گفت معلوم نیست که سود حاصل از تجارت مواد مخدر به طالبان میرسد یا طالبان تنها به عنوان حرکتی ضد دولتی به کمک قاچاقچیان مواد مخدر برخواسته است.
با این وجود جان والترز میگوید که تلاش‌های جهانی در مبارزه با مواد مخدر موفقیت‌آمیز بوده. درجه خلوص هروئین موجود در سطح جهان کاهش یافته و بالا رفتن بهای تریاک خود نشان دهنده کاهش تولید است.
گزارش تارا عاطفی بود. عنوان مهمترین خبرها را